دوستان عزیزم سلام، وقت شما بخیر. امیدوارم که هر جا که هستید سلامت و سربلند باشید. بحث ما درباره هفت وادی سلوک عرفانی از نگاه عطار نیشابوری بود و در جلسات گذشته راجع به سه وادی اول، یعنی وادی طلب، وادی عشق و وادی معرفت، مطالبی رو خدمت شما دوستان عزیزم عرض کردم. به یاری خدا در این نوبت راجع به وادی چهارم که وادی استغناست صحبت میکنم. چهارمین وادی سلوک از نگاه عطار وادی استغناست. لازمه که قبل از آغاز بحث کمی درباره کلمه استغنا صحبت کنم. استغنا به معنای بی‌نیازیه و هم صفت خداست و هم صفت انسان. استغنا به عنوان صفت انسان گاهی منفیه و گاهی هم مثبته. بنابراین استغنا دست کم دارای سه معنا یا سه کاربرده. یکی بی‌نیازی انسان در معنای مثبتش، یکی بی‌نیازی انسان در معنای منفیش و یکی هم بی‌نیازی خداوند. ابتدا راجع به استغنا به عنوان یکی از صفات انسانی صحبت می‌کنم و بعد به بحث اصلیمون که راجع به استغنای خداست و عطار هم در این وادی راجع به اون صحبت می‌کنه بحث می‌کنیم. معنای مثبت استغنا به در واقع توانگری و بی‌نیازی مادی یا معنویه. به این معنا ممکنه که شخص بر اثر برخورداری از پاره ای از امتیازات مادی مثل قدرت، ثروت و نظایر اونها احساس بی‌نیازی و استقلال داشته باشه و ممکنم هست که کسی به خاطر برخورداری از فضیلت‌های معنوی و اخلاقی درونی نیرومند و توانگر داشته باشه. کاملا روشنه که در متون عرفانی و اخلاقی ما تماماً بر توانگری معنوی تأکید میشه. شخص مستغنی کسیه که از فضیلت‌هایی مثل خردمندی، فرزانگی، عشق و ایمان برخورداره و به این دلیل سر به هیچ خاری و ذلت و خفتی فرود نمیاره و همیشه احساس عظمت و شکوهمندی داره. استغنا به این معنا ممکنه که با استغنای مالی و مادی هم همراه باشه و البته ممکنم هست که اینجور نباشه. به عبارت دیگه شخص توانگر ممکنه از حیث معنوی و مادی توانگر باشه که خب این نور علی نوره و نیز امکان داره که شخص توانگر باشه از جهت درونی ولی در ظاهر گرفتار فقر و بینوایی باشه. قطعا توانگری روحی بدون توانگری مادی به مراتب ترجیح داره بر توانگری مادی بدون توانگری روحی. کسی که از قدرت و ثروت و یا شهرت فراوان برخورداره ولی درونی ویران و ورشکسته داره، تردیدی نیست که از ثروت و قدرت خودش هیچ طرفی بر نمی‌بنده و بلکه بر سر گنج گداوار زندگی می‌کنه. از نظر من تردیدی وجود نداره که اگر توانگری درونی با توانگری مادی همراه باشه بهتره، ولی اگر قرار باشه بین این دوتا یکی رو انتخاب کنیم، گمان می‌کنم که توانگری معنوی و درونی بر توانگری بیرونی و مادی ترجیح داره. استغنا به این معنا یکی از فضائل بزرگ انسانیه و در نقطه مقابل اون وابستگی و نیازمندی قرار داره. از نظر عارفانی مثل عطار، هر قدر که انسان غنی‌تر و وارسته‌تر باشه کمال یافته‌تره. به نظر عطار راز برتری حسن بصری بر دیگران این بود که همه به او محتاج بودن و او از همه بی نیاز بود. سائلی در مجمعی بر پای خواست، گفت در بصره حسن مهتر چراست؟ گفت از آن که امروز در صدق و مجاز هست خلقی را به علم او نیاز. وو به یک جو نیست حاجتمند کس، او به دنیا کی بود در بند کس. اوز جمله فارغ است از زاد و برگ، خلق حاجتمند او تا روز مرگ. مهتری این است در هر دو جهان، لاجرم او مهتر آمد این زمان. بنابراین از نگاه عطار مهتری و سروری در اینه که شخص از همه بی نیاز باشه و همه به او نیازمند باشن. این بی نیازی نیکو، این استغنای ارزشمند بر اثر آراسته شدن انسان به فضائلی مثل عقل و ایمان و عشق به دست میاد. از منظری عرفانی میتونیم دو سطح گوناگون استغنا رو از هم جدا کنیم. یکی استغنا به سبب ایمان عمیق به خداوند و تسلیم و رضا در برابر او. به این معنا شخص به خداوند نیازمنده و از غیر خدا بی نیازه. سخن ابو عثمان هیری به این سطح استغنا اشاره داره. میگه صلاح دل در چهار چیز است: در فقر به خدا و در استغنا از غیر خدا و تواضع و مراقبت. دومین سطح استغنا طبق تلقی عارفان عبارت است از استغنا به سبب اینکه انسان مظهر و مجلای استغنای خداوند شده. معنای این سخن اینه که سالک در مسیر سلوک خودش به تدریج مظهر صفت استغنای خداوند میشه و مثل خداوند به فراسوی سود و زیان میرسه. به هر حال این استغنای روحی لزوماً باعث بی‌توقعی میشه و انسان رو از گداچشمی رهایی میبخشه. شخص مستغنی هیچگاه از کسی توقع چیزی رو نداره و به این ترتیب با رهایی از زندان توقع به آزادی عظیمی دست پیدا میکنه و در برابر همه آسیب‌ها رویین تن میشه. معنای این سخن اینه که ریشه توقع و انتظار رو سوزوندن باعث میشه که انسان یک وجود بهشتی پیدا کنه. بسیاری از اضطراب‌ها و خشم‌ها و نگرانی‌ها و رنج‌های ما دقیقاً به خاطر انتظاراتی است که از دیگران داریم و اون انتظارات محقق نمیشن. کسی که هیچ وقت از هیچ کس چیزی نمیخواد، وجودی رویین تن و آسیب ناپذیر پیدا میکنه. ممکنه کسی فکر کنه که اینجور انسان مستغنی و وارسته بیرحم و بیعاطفه میشه و نمیتونه به دیگران مهر ببرزه، اما دقیقاً برعکس اینه. به نظر میرسه که چون این کسی عشق رو عمیق‌تر و خالصانه‌تر تجربه میکنه، به خاطر اینکه عشق او از تمنا و ترس و سود و زیان بدوره و او اگر کسی رو دوست داره، او رو به خاطر خود او دوست داره، نه به خاطر خودش. من میتونم با اطمینان عرض کنم که انسان‌های وابسته هیچ وقت مزه عشق رو نمی‌چشن. عشق در واقع چیزی است که انسان‌های مستقل تجربهش می‌کنن. شرط چشیدن عشق وارستگی و بی‌تمناییه. عارف در این مقام مثل خداوند بی علت و بی غرض نیکویی می‌کنه و به دیگران خیر می‌رسونه، ولی به هیچ کس وابسته نیست. خالقا آنچ از من آمد کرده شد، عمر رفت و نیک یا بد کرده شد. گر جهانی طاعت آرم پیش باز، تو ز جمله بی نیازی بی نیاز. ور بود نقدم جهانی پرگناه، تو از آن مستغنی ای پادشاه. چون به علت نیست نیکو ایز تو، بد نبیند هیچ بدگو ایز تو. این معنای مثبت استغنا در دنیای انسانی بود، اما گاهی اوقات هم هست که استغنا به عنوان یک صفت منفی برای انسان در نظر گرفته میشه. در اینجا با استفاده از کلمه استغنا به حالت طغیان و سرکشی و غروری که بر اثر برخورداری‌های مادی یا معنوی به دست میاد اشاره میشه. انسان در نتیجه چنین حالتی خودش رو از دیگران برتر میپنداره و به تحقیر اونها میپردازه. یک آیه عمیقی در قرآن هست که میگه ان الانسان لیطغى ان رآه استغنى، یعنی انسان اگر خودش رو بی‌نیاز بپنداره طغیان میکنه. همونطور که میبینید استغنا در اینجا به معنای سرکشی و طغیان نیست، بلکه سرچشمه و علت طغیان و سرکشیه. یعنی بی‌نیازی و توانگری به مرور میتونه زمینه رو برای طغیان و سرکشی فراهم بیاره. البته به تدریج استغنا در واقع به علاقه علیت مجازن به معنای خود طغیان و سرکشی اومده. به نظر میرسه که این آیه قرآنی به یک حقیقت بزرگ و مهم در زندگی انسان اشاره میکنه. واقع قضیه اینه که ثروت و قدرت فراوان، جمال زیاد، شهرت زیاد و برخورداری های مادی زیاد ممکنه که به مرور زمان زمینه رو برای تباهی شخصیت و منش شخص فراهم بیاره. بسیار نادرن کسانی که میتونن در عین برخورداری از ثروت و قدرت باز هم اخلاقی باقی بمونن. ثروت و قدرت فراوان فساد میاره و صاحب خودش رو گرفتار غرور و خودبزرگبینی و ناسپاسی و خودکامگی میکنه. انسان به محض دست یافتن به قدرت و ثروت ممکنه که رو به فساد و تباهی بذاره. به همین خاطره که مولانا دردمندانه میگه مر بشر را خود مبا جام درست، چون رهید از صبر در هین صدر جست. مر بشر را پنجه و ناخن مباد، که نه دین اندیشد آنگه نه صداد. آدمی اندر بلا کشته به هست، نفس کافر نعمت هست و گمره هست. این استغنا ممکنه که بر اثر عوامل مادی پدید بیاد و ممکن هم هست که از امور معنوی سرچشمه بگیره. یک نمونه درخشان طغیان بر اثر استغنای مادی جمشیده. اونطور که فردوسی بزرگ گزارش میده، جمشید که شاهی خردمند و یزدانشناس و فرزانه بود، بر اثر قدرت و حشمت فراوانی که پیدا کرد به شدت گرفتار غرور شد و به این ترتیب فر ایزدی از او گرفته شد. جهان سر به سر گشت او را رهی، نشسته جهاندار با فرهی. یکا یک به تخت مهی بنگرید، به گیتی جز از خیشتن را ندید. منی کرد آن شاه یزدان شناس، منی کرد یعنی منیت کرد، تکبر ورزید. ز یزدان بپیچید و شد ناسپاس، گران مایگان را ز لشکر بخاند. چه مایه سخن پیش ایشان براند. چون این گفت با سال خورد مهان، که جز خیشتن را ندانم جهان. ببینید تکبر و غرور تا کجا میرسه. به کلمه من در ابیات بعدی توجه کنید. هنر در جهان از من آمد پدید، چون من نامور تخت شاهی ندید. جهان را به خوبی من آراستم، چنان است گیتی کجا خواستم. خور و خواب و آرامتان از من است، همان کوشش و کامتان از من است. بزرگی و دیهیم شاهی مراست، که گوید که جز من کسی پادشاست. همه موبدان سرفکنده نگون، چرا کس نیارست گفتن نه چون. کسی نمیتونست چون و چرا کنه. چو این گفته شد فر یزدان از اوی، بگشت و جهان شد پر از گفتگوی. منی چون به پیوست با کردگار، شکستن در آورد و برگشت کار. چه گفتان سخنگوی با فرهوش، گفت چو خسرو شوی بندگی را بکوش. به یزدان هر آن کس که شد ناسپاس، به دلشندر آید زهر سو هراس. به جمشید بر تیرگون گشت روز، همی کاست آن فر گیتی فروز. تاریخ شاهد صادقی است بر این ادعا. خیلی عظیم ثروتمندان و قدرتمندانی که بر اثر استغنای مادی همه شرافت و کرامت انسانی خودشون رو قربانی کردن، نشون میده که به ندرت ممکنه استغنا به طغیان منتهی نشه. گفتم که ممکنه طغیان انسان بر اثر مسائل مادی به وجود بیاد و ممکن هم هست که بر اثر استغنای معنوی به وجود بیاد. در اینجا میبینیم که شخص به خاطر مقامات دینی یا اخلاقی یا عرفانی خودش مغرور میشه و سر از فرمان خداوند یا فرمان قانون یا فرمان استاد بر میتابه و به تدریج کارش به تحقیر دیگر انسانها کشیده میشه. در طول تاریخ کم نبودن کسانی که بر اثر چنین عواملی گرفتار غرور و سرکشی شدن، یعنی عبادت کردن، قرآن خوندن، ذکر گفتن و به مراحل بالای دینی رسیدن و بر اثر این در واقع رشد دینی به غرور و تکبر افتادن و کشیده شدن، یا به مقامات بلند عرفانی رسیدن، مکاشفات و مشاهداتی رو تجربه کردن ولی مغرور شدن. استغنای مادی و معنوی به ظرفیت عظیمی احتیاج داره، وگرنه به سرعت نور شخص رو از پا در میاره. شخص باید همچنان که بر قدرت مادی یا معنوی خودش اضافه میکنه، فروتنانه و خاضعانه از خدا یاری بخواد و ظرفیت خودش رو افزایش بده، وگرنه بر اثر استغنا حتما طغیان از راه میرسه. به اختصار راجع به دو معنای مثبت و منفی استغنا در دنیای انسانی اشاره کردم. برم سراغ استغنا به عنوان صفت خداوند. استغنا صفت خداوندم هست. این صفت به بی‌نیازی خدا از همه جهانیان اشاره داره. بیگمان در فرهنگ اسلامی اولین متنی که به شکل جدی بر استغنای خداوند انگشت گذاشته قرآنه و به نظر میرسه علت اصلی تأکید عارفانی مثل عطار بر صفت استغنای خداوند از قرآن کریم ریشه میگیره. در قرآن 18 بار صفت غنی برای خداوند نقل شده. دو نکته جالب درباره این صفت در قرآن وجود داره. اول اینکه در قرآن بعد از این صفت 4 صفت دیگر هم نقل شده. حمید 10 بار، کریم 1 بار، ذوالرحمه 1 بار و حلیم 1 بار. از ترکیب‌هایی مثل غنی حمید، غنی کریم، غنی ذوالرحمه و غنی حلیم به روشنی میشه فهمید که بی نیاز بودن خدا به خاطر بی‌اعتنایی و بی‌رحمی او نیست، بلکه دقیقاً برعکسه و خدا در عین بی نیازی از همگان بزرگوار و بخشنده و مهربان و بردبار و ستوده است. عطار هم در پایان منطق طیر، اونجایی که پرندگان به حضرت سیمرغ بار می‌یابند، به این نکته اشاره می‌کنه که استغنای خداوند همراه با لطف فراوانه. چون همه در عشق او مرد آمدند، پای تا سر غرقه درد آمدند. گرچه استغنا برون زندازه بود، لطف او را نیز روی تازه بود. حاجب لطف آمد و در برگشاد، هر نفس صد پرده دیگر گشاد. این نکته به نظرم دارای اهمیت خیلی زیادیه و باید به اون توجه کنیم که استغنا باید با صفاتی مثل رحمت و کرم و شفقت همراه باشه. مطلب دیگه اینه که مخاطب آیات مربوط به استغنای خدا چه کسانی هستند؟ به نظرم این سوال واقعا سوال مهمیه. آیا مخاطب این آیات کافرانند یا مؤمنان؟ و اگر مؤمنان هم مخاطب این قبیل آیاتن، آیا همه اونها مخاطب این آیاتن یا بعضی از اونها؟ به نظرم این پرسش خیلی مهمه و ما در فهم قرآن باید حتما به این پرسش توجه کنیم. من بعداً به این پرسش برمیگردم، فعلا راجع به اون صحبتی نمی کنم. نکته دومی که راجع به قرآن باید عرض بکنم اینه که در قرآن کریم 9 بار به این نکته اشاره شده که کفر و روگرداندن و بخل انسانها به خداوند آسیبی نمیرسونه و زیان این کارهای ناشایسته تماماً به خود انسانها برمیگرده، به خاطر اینکه خداوند بی نیازه. برای نمونه به این آیه توجه کنید: ان تکفروا انتم و من فی الارض جمیعا فان الله لغنی حمید. یعنی اگر شما و همه زمینیان به خداوند کافر شوید، خدا بیگمان بی نیاز ستوده است. در قرآن یک بار هم تصریح شده که کوشش های انسان ها فقط به سود خود اونهاست، به خاطر اینکه خدا بی نیازه. و من جاهده فانما یجاهد لنفسه ان الله لهو الغنی الحمید. یعنی هر کس که کوشش کند برای خود کوشش کرده است، زیرا خدا بی نیاز ستوده است. از این آیات به روشنی میشه دریافت که خداوند از نیک و بد خلق بی نیازه و سودهای نیکیها و زیانهای بدیها صرفاً به خود انسانها برمیگردن. این معنای استغنا موضوع اصلی بحث ماست و در ادامه من راجع به اون بیشتر صحبت میکنم. نکته دیگری که در اینجا باید به اون اشاره کنم اینه که عطار استغنا رو به عنوان یکی از وادی‌های سلوک قرار داده، یعنی یکی از 7 وادی سلوک از نگاه عطار استغناست. همونطور که در جلسه اولم عرض کردم، این کار خیلی کار شگفت‌آوریه و تا جایی که میدونم کسی جز عطار این کار رو نکرده. اولین پرسش اینه که استغنای مورد نظر عطار کدوم یکی از 3 معنایی است که من قبلا به اونها اشاره کردم، یعنی استغنای انسان به معنای مثبت، استغنای انسان به معنای منفی و استغنای خداوند. آیا استغنا به عنوان یکی از وادی‌های سلوک به استغنای انسان اشاره می‌کنه یا به استغنای انسان؟ از ملاحظه به استغنای انسان اشاره می‌کنه یا به استغنای خدا؟ از ملاحظه سخنان عطار در وادی چهارم تردیدی بر جا نمی‌مونه که عطار از استغنای خدا صحبت می‌کنه در این وادی، نه از استغنای انسان. به عبارت دیگه چهارمین وادی سلوک از نظر عطار استغنای خداست. همطور که عرض کردم، تا جایی که اطلاعات من قد میده و بررسی کردم، پیش و پس از عطار هیچ عارفی استغنای خداوند رو به عنوان یکی از مراحل و وادی‌های سلوک در نظر نگرفته. حالا سوال دوم در اینجا مطرح میشه و اون سوال اینه که چطور میشه یکی از صفات خداوند رو به عنوان یکی از مراحل سلوک به شمار بیاریم. در نگاه اول به نظر میرسه که عطار در این زمینه خطا و سهل‌انگاری کرده، ولی تأمل در سخنان او نکته های مهمی رو بر ما آشکار میکنه. به نظر میرسه که عطار در اینجا هوشمندانه و دقیق عمل کرده. در واقع منظور عطار از قرار دادن استغنا به عنوان یکی از مراحل سلوک اینه که فهم استغنای خداوند تغییراتی بنیادین در سلوک عرفانی انسان ایجاد میکنه و این همین مطلبیه که میخوام راجع به اون صحبت کنم. این جمله رو چون مهمه دوباره تکرار میکنم: عطار استغنا رو یکی از مراحل سلوک عرفانی میدونه، به این معنا که فهم انسان از استغنای خداوند تغییرات بنیادینی در شیوه سلوک او ایجاد میکنه و ما راجع به این میخواییم در واقع صحبت کنیم. اما قبل از اینکه به ادامه سخن بپردازیم، خوبه که ابتداءً درباره تصویری که عطار از استغنای خداوند ارائه کرده یک کمی صحبت کنیم، ببینیم که عطار استغنای خداوند رو چطور در واقع توصیف میکنه، تبیین میکنه. عطار در همین وادی استغنا در منطقه طیر صحبت‌های خودش رو با این ابیات آغاز میکنه. اگر در این ابیات دقت بکنید به خوبی میتونید در واقع تصویر روشنی از استغنای خداوند در نگاه عطار به دست بیارید. بعد از این وادی استغنا بود، نه درو دعوی و نه معنا بود. می جهد از بی‌نیازی سرسری، می زند بر هم به یک دم کشوری. هفت دریا یک شمر اینجا بود، هفت اخگر یک شرر اینجا بود. هشت جنت نیز اینجا مرده ایست، هفت دوزخ همچو یخ افسرده ایست. هست موری را همینجا ای عجب، هر نفس صد پیل اجری بی سبب. تا کلاغی را شود پر حوصله، کس نماند زنده در صد قافله. صد هزاران سبز پوش از غم بسوخت، تا که آدم را چراغی برفروخت. صد هزاران جسم خالی شد زروح، تا در این حضرت دروگر گشت نوح. صد هزاران پشه در لشکر فتاد، تا براهیم از میان با سر فتاد. صد هزاران تف سر ببریده گشت، تا کلیم الله صاحب دیده گشت. صد هزاران خلق در زنار شد، تا که عیسی محرم اسرار شد. صد هزاران جان و دل تاراج یافت، تا محمد یک شبی معراج یافت. قدر نه نو دارد اینجا نه کهن، قدر نه نو دارد اینجا نه کهن. خواه اینجا هیچ کن خواهی مکن، گر جهانی دل کبابی دیده ای، همچنان دانم که خوابی دیده ای. گر در این دریا هزاران جان فتاد، شبنمی در بحر بی پایان فتاد. گر فرو شد صد هزاران سر به خواب، ذره ای با سایه ای شد ز آفتاب. گر بریخت افلاک و انجم لخت، در جهان کم گیر برگی از درخت. گر ز ماهی در عدم شد تا به ماه، پای موری لنگ شد در قعر چا. گر دو عالم شد همه یک بار نیست، در زمان ریگی همه انگار نیست. گر نماند از دیو و از مردم اثر، از سر یک قطره باران در گذر. گر بریخت این جمله تنها به خاک، موی حیوانی اگر نبود چه. گر شد اینجا جز و کل کلی تباه، کم شد از روی زمین یک برگ کاه. گر به یک ره گشت این نه تشت گم، قطره ای در هشت دریا گشت گم. دوستان، در این ابیات وحشتناک و کوبنده واقعا تصویری بسیار روشن از استغنای خداوند نشون داده شده. طبق این تصویر خدا موجودی بی نهایت مهیب، نیرومند و بی نیازه که در فراسوی همه حدود اخلاقی و دینی قرار داره و کارهای او به هیچ قانونی، حتی قانون علیت و قوانین اخلاقی مقید نیست. خدا میتونه بی دلیل همه هستی رو نابود کنه و هیچ کس هم حق هیچ پرسشی رو از او نداره. همه مظاهر شکوه و بزرگی مثل دریاها، ستاره ها، بهشت و دوزخ هم در برابر او هیچ چیزی به شمار نمیان. طبیعی است که موجودی حقیر و کوچک مثل انسان در این میانه هیچ ارج و اعتباری نداره. انسان ها با همه آرزوها و امیدها و ترسهاشون در برابر استغنای خداوند هیچ اهمیتی ندارن. برای خداوند با استغنایی که داره اصلا کاری نداره که هزاران کودک کشته بشن تا کسی مثل موسی به دنیا بیاد. برای خداوند تمام جهان به اندازه یک ریگی ارزش نداره. تمام بدنهای انسانها به اندازه یک موی، به اندازه موی یک حیوان ارزش نداره. این استغنای خیلی عجیب و غریب خداوند از نگاه عطاره. عطار برای این که این موضوع رو توضیح بده برای ما، داستان یک پسر زیبارویی رو تعریف میکنه که در روستای او زندگی میکرده. این پسر زیبا که اسمش محمد بوده میفته توی یک چاهی و خاک فراوانی بر سر او میریزه. بعد از مدتی کسی او رو که رمقی بیشتر از او باقی نمونده نجات میده. پدر دردمند محمد از او میخواد که چیزی بگه و محمد با لحنی بسیار جانسوز و مؤثر میگه کو محمد، کو پسر، کو هیچ کس، و بعد از دنیا میره. منظور عطار از این داستان کوتاه که به نظر میرسه خودش شاهد این داستان بوده اینه که انسان در برابر طوفان استغنای خداوند هیچ ارزشی نداره. یکی از مهمترین جلوه های استغنای خداوند مرگه که بیرحمانه همه چیز رو به کام خودش فرو میبره و به همه آرزوها و امیدها و آرمانهای انسانها پایان میده. در نگر ای سالک صاحب نظر، تا محمد کو و آدم در نگر. آدم آخر کو و ذریات کو، نام جزویات و کلیات کو. کو زمین، کو کوه و دریا، کو فلک، کو پری، کو دیو و مردم، کو ملک. کو کنون آن صد هزاران تنز خاک، کو کنون آن صد هزاران جان پاک. کو به وقت جان بدادن پیچ پیچ، کو کسی، کو جان و تن، کو هیچ هیچ. هر دو عالم را و صد چندان که هست، گر بسایی و ببینی آن که هست. چون سرای پیچ پیچ آید تو را، با سر غربال هیچ آید تو را. عطار برای توضیح این نکته که همه جهان با تمام طول و عرضش هیچ ارزش و اعتباری در برابر استغنای خداوند نداره، سخنی از خواجه یوسف همدانی رو نقل میکنه. به نظر خواجه یوسف همدانی تمام عالم با همه زیبایی ها و زشتی هاش از ازل تا ابد قطره ای از دریای بود خداونده و وجود هم فرزند عدمه. یوسف همدان که چشم راه داشت، سینه پاک و دل آگاه داشت، گفت برشو عمرها بالای عرش، پس فروش و بیش از آن در تحت فرش. هر چه بود و هست و خواهد بود نیز، چه بد و چه نیک یک ذره چیز. قطره ایست این جمله از دریای بود، بود فرزند نبود آمد چه سود. به نظر عطار همه جهان برای خداوند هیچ ارزشی نداره و اگر این جهان با تمام فراخی و گستردگیش خاک بشه و از بین بره اهمیتی نداره. عطار برای که این موضوع رو توضیح بده از یک تمثیل زیبا استفاده کرده. شخص ستاره شناس تخته‌ای پر از خاک رو در برابر خودش میگذاره و بر روی اون نقش‌های ستارگان و زمین و آسمان رو نقش میکنه و بر اساس اونها احکام نجومی رو صادر میکنه. ولی به محض اینکه کار او تموم میشه، گوشه اون تخته رو میگیره و اون رو میفشانه به طوری که همه خاک‌ها و نقش و نگارها از بین میرن و ویران شدن اون نقش و نگارها برای اون شخص حکیم هیچ اهمیتی نداره. به نظر عطار صورت این جهان هم مثل اون تخته خاکه و نقش و نگارهای روی اون از جمله انسانها به کلی بی ارزش و بی معنی ان و خدا هر لحظه که بخواد اونا رو در هم میکوبه و عین خیالش هم نیست. برق استغنا چنان اینجا فروخت، که از تف او صد جهان اینجا بسوخت. صد جهان اینجا فرو ریزد به خاک، گر جهان نبود در این وادی چه باک. دیده باشی کان حکیم بی خرد، تخته خاک آورد در پیش خط. پس کند آن تخته پر نقش و نگار، ثابت و سیاره آرد آشکار. هم فلک آرد پدید و هم زمین، گه بران حکمی کند گاهی برین. هم نجوم و هم بروج آرد پدید، هم افول و هم عروج آرد پدید. هم نحوست هم سعادت برکشد، خانه موت و ولادت برکشد. چون حساب نحس کرد و سعد از آن، گوشه آن تخته گیرد بعد از آن. برفشاند گویی آن هرگز نبود، آن همه نقش و نشان هرگز نبود. صورت این عالم پر پیچ پیچ، هست همچون صورت آن تخته هیچ. تو نیاری تا به این کنجی گزین، گرد این کم گرد و در کنجی نشین. جمله مردان زنان اینجا شدند، از دو عالم بی نشان اینجا شدند. چون نداری طاقت این راه تو، گر همه کوهی نسنجی کاه تو. دوستان تصویر عطار از استغنای خداوند کاملا شبیه تصویریه که اشاعره از خداوند نشون میدن. در این تصویر با خدایی روبرویم که به کلی فراسوی حدود اخلاقی و قوانین علیه، موجودی خودکامه و بیپرواست نسبت به سرنوشت انسان، لاابالی، بیرحم، غیر قابل پیشبینیه که هر کسی رو که بخواد با دلیل یا بیدلیل هدایت میکنه و هر کس رو که بخواد با دلیل یا بیدلیل گمراه میکنه. کارهای خدا تحت هیچ قانون و برنامه‌ای در نمیان و کارهای او به هیچ وجه قابل پیشبینی نیستن. او میتونه پیامبر اسلام رو به جهنم ببره و ابو جهل رو به بهشت ببره و هیچ کس هم حق اعتراض نداره. کارهای او مطابق عدل و حکمت نیست، بلکه عدل و حکمت هن که خودشون رو با کارهای خداوند وفق میدن. این تلقی از خدا خیلی خطرناکه، به خاطر اینکه بسیار ناامید کننده است و اعتماد به نفس انسان رو از بین میبره و انسان رو تنها و ناامید بر جا میگذاره. خب البته به نظر میرسه که عطار با تکیه بیش از حد بر استغنای خدا میخواد دقیقاً سالک رو به همین نقطه برسونه و به این ترتیب بقایای غرورهای واهی و پندارهای نادرست او رو از بین ببره. مطابق تلقی که زاهدان و فقیهان و بسیاری از مردم از خدا دارن، خدا موجودی بسیار تنگ نظر و حقیر و کوچیکه که انسان میتونه با کارهای خودش او رو تحت تأثیر قرار بده، میتونه او رو خشمگین کنه یا خوشنود کنه. انسان میتونه به خداوند باج بده یا رشوه بده و مثل یک تاجر با او رفتار کنه. ولی طبق تصویری که عطار از استغنای خداوند نشون میده، خدا به کلی فراتر از این حرف هاست و اگر همه جهانیان کفر و شرک پیشه کنن و یا ایمان بیارن، گردی بر دامن استغنای خداوند نمیشینه. به نظر میرسه که این تصویر از خدا اولا یک تصویر رادیکاله که در مقابل تصویر زاهدان و فقها قرار میگیره و ثانیا مثل یک شمشیر دودمه، یعنی از یک طرف به شدت خطرناک و ویرانگره و از طرف دیگه میتونه بسیار سودمند و ارزشمند باشه. عطار از این استغنای خداوند همینطور استفاده کرده. او اول استغنای خدا رو با اغراق فراوان برای ما شرح میکنه و بعد شروع میکنه به برشمردن نتایج فهم استغنای خدا. به نظر او اگر ما این استغنای خدا رو اونطور که عطار گفت بفهمیم، تغییرات جدی در زندگی ما رخ میده و برکاتی در زندگی ما پدید میاد که عطار به تعدادی از اونها اشاره کرده. من هم در ادامه به پاره ای از آثار و نتایج نیکوی فهم استغنای خداوند اشاره میکنم. اولین نتیجه نیکویی که از فهم استغنای خداوند حاصل میشه اینه که ما کار میکنیم و بر کار خود تکیه نمیکنیم. به این معنا که انسان برای رسیدن به خداوند دمی از تلاش و کوشش نباید دست برداره، ولی در عین حال باید بدونه که خداوند از همه تلاشهای او بی نیازه. بنابراین او کوشش میکنه ولی به کوشش خودش اعتماد و اعتنا نمیکنه و به اون فریفته نمیشه. ز استغنای حق گر یاد داریم، سر وادی بی فریاد داریم، جگر خون می شود زین یاد ما را، ز استغنای حق فریاد ما را، به استغنا اگر فرمان درآید، همه امید معصومان سراید، چو فردا پیش آن ایوان عالی، فرو کوبند کوس لایزالی، که دارد در همه آفاق زهره، که عرضه دارد این نقد نبهره. خدا را کبریای بی نیازی است، تو را جز نیستی هیچ، این چه بازی است؟ تو می خواهی به تسبیح و نمازی، که خوشنود آید از تو بی نیازی. نمازت توشه راه دراز است، ولی او از نمازت بی نیاز است. زهی عزت که چندان بی نیازی است، که چندین عقل و جان آنجا به بازی است. تلاش ما در این راه تأثیری نداره و به این ترتیب ما از اعتماد به خود و کار خود باید دست برداریم و فقط به فضل و رحمت خداوند اعتماد کنیم. این همون مسئله مهمی است که میشه اون رو نوعی بیعملی یا کنش بیخواهش بدونیم. شخص باید تا آخرین حد ممکن تلاش کنه و وظایف خودش رو انجام بده، ولی به هیچ وجه نباید به عمل خودش وابسته باشه و عمل خودش رو تنها عامل رستگاری خودش به شمار بیاره. استغنای خداوند به گونه ای است که هر لحظه ممکنه ورق برگرده و شخص مؤمن رو با تمام عبادتها و فضیلتهاش نیست و نابود کنه. بنابراین سالک در عین مجاهدت ورزیدنهای خالصانه همواره باید به لطف و کرم حق پشتگرم باشه و برای کارهای نیکوی خودش هیچ حسابی باز نکنه و به این ترتیب از زندان عمل رهایی پیدا کنه. نیست این وادی چون این سهل سلیم، سهل میدانی تو از جهل سلیم. گر شود دریا ره از خون دلت، هم نیفتد قط جز یک منزلت. گر جهانی را هر دم بسپری، گام اول باشدت چون بنگری. هیچ سالک راه را پایان ندید، هیچ کس این درد را درمان ندید. گر به استی یعنی اگر وایسی، همچو سنگ افسرده ای، گاه مرداری و گاهی مرده ای. ور به تگ استی و دائم می روی، تا ابد بانگ درایی نشنوی. نه شدن روی است و نه استادنت، نه ممکنه پیش بری نه ممکنه بیستی. نه تو را مردن به و نه زادنت، مشکلا کارا که افتادت چه سود. کار سخت و نیست استادت چه سود. سر مزن سر میزن ای مرد خموش، تر کن این کارو هین در کار کوش. این مصرع به نظر من یکی از مهمترین سخنان عرفانی عطاره. تر کن این کارو هین در کار کن. کار کن ولی کارتو تر کن. هم به ترک کار کن هم کار کن، کار خود اندک کن و بسیار کن. تا اگر کاری بود درمان کار، کار باشد با تو در پایان کار. ور نباشد کار درمان کسی، با تو بیکاری بود آنجا بسی. ترک کن کاری که آن کردی نخست، کردن و ناکردن این باشد درست. چون نتوان شناخت، بو که بتوانی شناخت و کار ساخت. بی نیازی بین و استغنا نگر، خواه مطرب باش خواهی نوحه‌گر. برق استغنا چنان اینجا فروخت، که از تف او صد جهان اینجا بسوخت. صد جهان اینجا فرو ریزد به خاک، گر جهان نبود در این وادی چه باک. بنابراین اولین نتیجه‌ای که فهم استغنای خدا برای ما به ارمغان میاره اینه که تلاش میکنیم ولی به تلاش‌های خودمون وابسته نمیشیم و همواره چشم امید ما به کرم و لطف و فضل خداونده. دومین نتیجه که عطار برای فهم استغنای خداوند برمیشموره از بین رفتن پندارهای بیپایه انسان درباره ارزش خودشه. انسان با همه حقارت و کوچکی خودش رو برترین موجود دنیا به شمار میاره و خودش رو اشرف مخلوقات میدونه، خودش رو مرکز هستی به شمار میاره و با دیده تحقیر به همه چیز و همه کس نگاه میکنه و به خودش اجازه میده که تمام زمین و اطراف زمین رو در واقع استثمار کنه و از اونها به نفع خودش بهره بگیره. این خیلی خطرناکه که انسان خودش رو مرکز هستی میدونه، ولی فهم عمیق استغنای خدا نشون میده که انسان حتی اگر کوهی باشه به اندازه کاهی هم ارزش نداره. برق استغنا چنان اینجا فروخت، که از تف او صد جهان اینجا بسوخت. صد جهان اینجا فرو ریزد به خاک، گر جهان نبود در این وادی چه باک. جمله مردان زنان اینجا شدند. خیلی عذر میخوام از خواهران عزیزم و بانوهای گرامی که این بیت رو میشنوند. به هر حال این زبان مردسالار متاسفانه در فرهنگ ما قرنها بوده و ما به تدریج باید این زبان رو از این عناصر مردسالارانه خالی بکنیم، ولی به هر حال اینجا بر من ببخشید که دارم این بیتو میخونم. جمله مردان زنان اینجا شدند، از دو عالم بی نشان اینجا شدند. چون نداری طاقت این راه تو، گر همه کوهی نسنجی کاه تو. در برابر استغنای خداوند حتی پیامبران هم ارج و احترامی ندارن و از این روز که خداوند اونها رو که نزدیکترین اشخاص به او بودن این همه آزار داد و اون همه رنج و بلا بر اونها فرو فرستاد. درست به همین دلیله که وقتی پرده از پیش روی یکی از عارفان رازدان میفته و هاتفی غیبی از سوی خدا از او میخواد که خواسته خودشو بگه تا خداوند اون رو برآورده کنه، او میگه که حالا که پیامبران همه در درد و بلا گرفتار بودن، من از خدا هیچی نمیخوام، فقط از خدا میخوام که منو در ناتوانی خودم رها کنه و کاری به کار من نداشته باشه. هر کجا رنج و بلایی بیش بود، انبیا را آن همه در پیش بود. انبیا را چون بلا آمد نصیب، کی رسد راحت بدین پیر غریب. من نه عزت خواهم و نه خاری، کاش در عجز خودم بگذاری. چون نصیب مهتران در دست و رنج، کهتران را کی تواند بود گنج. انبیا بودند سرغوغای کار، من ندارم تاب، دست از من بدار. سومین نتیجه نیکویی که بر اثر فهم استغنای خداوند برای سالک به ارمغان میاد، از بین رفتن پندارهای سالک درباره ارزش سلوک معنویه. تأمل در دشواری سلوک معنوی و اندیشیدن عمیق به بی‌نیازی خداوند باعث میشه که انسان به هیچ وجه به سلوک خودش مغرور نشه و این راه رو راهی آسان نپنداره. شخص در واقع ممکنه بر اثر سلوک معنوی خودش مغرور بشه و برای خودش به خاطر سلوکی که کرده حسابی باز بکنه، و از طرف دیگه ممکنه که در واقع به خاطر فهم استغنای و صرف دیگه ممکنه که به دشواری‌های راه فکر کنه، ولی فهم استغنای خداوند این پندارها رو کنار میزنه. عطار برای که این موضوع رو توضیح بده، داستان مرد گلخنتاب و پادشاه رو مطرح کرده. گلخن معنای تون حمامه و تون حمام معمولا در شاید 30-40 متر 50 متر زیر زمین ساخته میشد، و خب در اونجا از سوخت‌های اون روزی مثل چوب و حالا فضولات حیوانی و امثال اونها استفاده می‌کردن، و اونجا معمولاً جایی بود پر از گرد و خاک، پر از دود و خیلی کثیف، و کسی هم که در اونجا کار می‌کرد سر و وضع خیلی ژولیده و کثیفی داشت و طبیعتاً از اشخاص فرو دست جامعه به شمار می‌اومد. بنابراین وقتی که میگن گلخنتاب، میخوان به افرادی که در پایین‌ترین درجات اجتماعی هستن اشاره کنن. عطار میگه یک مرد گلخنتاب عاشق یک پادشاه بزرگ میشه و 10 سال در عشق او میسوزه و میگدازه. بالاخره دل شاه بر او میسوزه و با لطف میاد پیش او و سر او رو در دامن میگیره. گلخنتاب تاب این لطف رو نداره، آهی میکشه و در دم جون میده. عطار در پایان این داستان به مخاطب خودش میگه: برو سودا مپز ای پاره خاک، که مستغنی است از تو حضرت پاک. هر آن طاعت که چندان پاک کردند، فدای راه مشتی خاک کردند. خطاب آمد که ای پاکان درگاه، سجود آرید آدم را به یک راه. که افشاندیم چندین سجده پاک، ز استغنای خود بر پاره خاک. خداوند به خاطر استغناش تمام سجده های فرشتگان رو هم میتونه روی خاک بندازه. که ذات ما از اینها بی نیاز است، چه جای سجده و جای نماز است. برو ای گلخنی گلخن همیتاب، در این آتش به صد شیون همیتاب. برو تا چند از این تزویر و دستان، که بیهوده بسی گویند مستان. اگر سلطان به سوی تو کند رای، چه سازی چون نه جان داری و نه جای. نه جان آن که حالی پیشش آری، نه جای آن که نزد خیشش آری. داستان دیگری که عطار در این زمینه برای ما بیان میکنه، داستان مگس در کندوی عسله. این داستان به خوبی به نظرم مسئله رو روشن میکنه. مگسی کندوی عسلی رو میبینه و هوس میکنه که واردش بشه. اون مگس خوشخیال با شوق تمام آرزو میکنه که کسی یک جوی، یک درمی از او بگیره و او رو به میان کندو راه بده. این کلمه جو رو لطفاً به خاطر بسپارید. جو یعنی پولی که بنزه یک جو باشه، یا در واقع طلایی که بنزه یک جو باشه، یعنی کمترین واحد پول، کوچکترین و بی‌ارزش‌ترین مقدار پول. این مگس آرزو میکنه یک کسی جوی از او بگیره و او رو به میان کندوه راه بده. اتفاقا کسی جوی از او میگیره و با اون بهای اندک اجازه میده که او بره داخل کندوه. مگس وارد کندو میشه و دست و پای او در میان عسل‌ها گیر میکنه و هر چی تقلا میکنه و دست و پا میزنه راهی به رهایی پیدا نمیکنه، و بلکه هر لحظه بیشتر داخل عسل‌ها فرو میره. تا جایی که دیگه دست و پای او بر اثر تلاش و تقلای فراوان از کار باز میمونه و سست میشه. مگس در همون حال فریاد میزنه و میگه که قهر من رو کشت و عسل سختتر از زهر منو از بین برد. من قبلا یک جو دادم تا وارد کندو بشم، الان حاضرم دو جو بدم و از اینجا خارج بشم و از این درماندگی نجات پیدا کنم. نتیجه این تمثیل زیبا روشنه. سالک در آغاز تصور میکنه که این راه رو به پایان میبره و با تلاش خودش به هدف دست پیدا میکنه، ولی هر چیز رو تر میره بیشتر به ناتوانی و درماندگی خودش واقف میشه و در میابه که کشیدن این کمان به بازوی او نیست. هرچه گویم از میان جان چه سود، تا تو را کاری نیفتد زان چه سود. گرچه در بحر خطر افتاده ای، همچو کفکی با زبر افتاده ای. از نهنگ قهر اگر آگاهی، کی سلوک این چون این ره خواهی. اول از پندار مانی بیقرار، چون در افتی جان که یاری با کنار. کس در این وادی دمی فارق مباد، مرد این وادی به جز بالغ مباد. اگر کسی استغنای خداوند رو این گونه فهم بکنه، تمام پندارهاش و تصورهای واهیش درباره ارزش سلوک معنوی خودش به کنار میره و او دیگه برای کارهایی که انجام میده اعتباری قائل نمیشه. چهارمین نتیجه‌ای که بر اثر فهم استغنای خداوند به دست میاد، مغرور نشدن به کمالات خود و کوچک نشمردن بدکارانه. دوستان عزیزم، یکی از بزرگترین حجاب‌ها در سلوک معنوی اینه که سالک به مجاهدات و عبادات خودش فریفته بشه و به خاطر اینها بر خودش بباله و بر اثر این فریفتگی به تحقیر دیگران بپردازه. به عبارت دیگه، رشد عرفانی و مقامات عرفانی و ادراکات عرفانی به خوبی میتونن محتوای ساختار خود برتربینی نفس رو پر کنن. یعنی اصلا بعید نیست که یک کسی به خاطر رشد معنوی خودش مغرور بشه و شروع کنه به تحقیر کردن دیگران. عطار برای که این بت بزرگ رو بشکنه به این نکته اشاره میکنه که سالک باید بدونه که همه فضیلت‌ها و کمالات او در حقیقت لطف خدا هستند و او در میانه هیچه هیچه که اصلا به حساب نمیاد. نتیجه مستقیمی که از این سخن به دست میاد اینه که حالا که خوب بودن خوبان به خاطر خود اونها نیست، بد بودن بدان هم به خود اونها بستگی نداره و خداوند هر لحظه ممکنه که جای خوبان و بدان رو عوض کنه. عطار برای که این موضوع مهم رو تبیین بکنه از یک داستان زیبا استفاده کرده. شیخی نامدار بود که عاشق دختر مردی سگبان شد و دل و دینش رو بر سر این کار گذاشت. مادر اون دختر از شیخ میخواد که برای رسیدن به وصال دختر سگبانی پیشه کنه و شیخ هم بیدرنگ میپذیره و به این ترتیب شیخی معروف که تا دیروز در نهایت احترام در جامعه به سر می برد به شغل بسیار پست سگبانی مشغول میشه. روزی یکی از دوستان این شیخ او رو با یک سگی در میان بازار میبینه و به او میگه تو 30 سال عاشقانه و خالصانه سلوک کردی و ریاضت کشیدی، چرا عاقبت کارت به اینجا رسید و الان از سگها مراقبت میکنی؟ اونم سگهای یک دختری که عاشق او شدی. شیخ آگاه به او جواب میده غافلانه بر من طعنه نزن، اگر خدا بخواد در یک لحظه میتونه این سگ رو از من بگیره و اون رو بده به تو و جای من و تو رو با هم عوض کنه. گفت ای غافل مکن قصه دراز، زان که اگر پرده کنی زین قصه باز. حق تعالی داند این اسرار را، با تو گرداند همی این کار را. چون ببیند طعنه پیوست تو، سگ نهد از دست من در دست تو، سگ نهد از دست من بر دست تو. به همین خاطره که عطار از ما میخواد جانفشانی کنیم، دل خودمون رو نثار حق کنیم و هر کاری میتونیم انجام بدیم، وگرنه هر لحظه ممکنه که استغنای خداوند کارها رو دگرگون کنه و خلعت ایمان و عرفان رو از ما، از تن ما بیرون بیاره. روزگار ایسته ای دل آشفته کار، تا به غفلت می گذاری روزگار. عمر در بی حاصلی بردی به سر، کو کنون تحصیل را عمری دگر. خیز و این وادی مشکل قطع کن، باز پر و از جان و از دل قطع کن، زان که تا با جان و با دل هم بری مشرکی و از مشرکان غافلتری. جان برافشان در ره و دل کن نثار، ورنه ز استغنا بگردانند کار. اگر کسی این نکته مهم رو دریابه، امکان نداره که با دیده تحقیر در واقع به انسانهای بد، بدکاران، اراذل و اوباش، کافران، انسانهای فاسق نگاه بکنه و خودش رو از اونها برتر بدونه. این نگاه انسان رو متواضع میکنه و شفقت زیادی رو نسبت به انسانهایی که به نظر ما بد میرسن در ما ایجاد میکنه. پنجمین نتیجه‌ای که فهم استغنای خداوند برای سالک به ارمغان میاره اینه که میفهمه سود و زیان کارهای نیک و بد او به خودش برمیگرده، نه به خدا. نتیجه طبیعی همه این سخنان اینه که خداوند به طور کامل از کارهای انسان بی نیازه و هیچ سود و زیانی به انسان نمیرسه، به خداوند نمیرسه. بنابراین انسان هر کاری که انجام میده برای خودش انجام میده و سود و زیان کارهاش فقط به خود او برمیگرده. اگر کردم بدی با خویش کردم، نه از فضل تو من بد بیش کردم. اگر نیک و اگر بد کرده ام من، تو میدانی که با خط کرده ام من. چو از نیک و بد ما بی نیازی، زهر دو بگذری کارم بسازی. اگرچه بسته نیک و بدم، لیک نمیگویم ز نیک و بد بد و نیک. چو بی علت بسی دولت دهی تو، کنون هم نیز بی علت دهی تو. چو بی علت عطا دادی وجودم، همی بی علتی کن غرق جودم. چو نیست از رنج من آسایش تو، که علت نیست در بخشایش تو. مدر از کرده من پرده من، خطی درکش به گرد کرده من. این نکته ساده که در نگاه اول کاملا بدیهی به نظر میرسه، به نظرم اهمیت فراوانی داره و فهم اون تغییراتی بنیادین در نظام دینی و عرفانی ما پدید میاره. بر اثر اینجور فهمیه که ما دین و ایمان دینی رو نه به عنوان برنامه اجباری و تخلف ناپذیر، بلکه به مثابه برنامه سودمند و ارزشمند در نظر میگیریم که منافع اون تماماً به انسان عاید میشه. این دقیقاً برخلاف تلقی رایج از دینداری در جامعه ماست. بسیاری از افراد گمان میکنند خدا به ایمان ما احتیاج داره و بی ایمانی ما باعث رنجش او میشه. کسانی که اینجور به خداوند نگاه میکنند گویا بر این باورند که ایمان ما به سود خداست، نه به سود ما. و البته این پیشفرض نادرستیه. بدون شک ایمان دینی اگر سودی داشته باشه، اون سود برای انسانه، نه برای خداوند. ما همواره باید این پرسش رو در ذهن خودمون داشته باشیم که آیا ایمان به خدا و سلوک دینی به سود خداست یا به سود انسان؟ از این پرسش باید به عنوان معیاری برای سنجش عیار همه باورها و کارهای دینیمون استفاده کنیم. در این که خدا بی نیاز مطلق و کاملا و کمال محضه هیچ تردیدی وجود نداره. اما بسیاری از کارهایی که مؤمنان در ادیان گوناگون و از جمله در دین اسلام انجام میدن دقیقاً بر این پیشفرض مبتنیه که خدا ناقص و نیازمنده و شادی و خوشنودی او به کارهای ما بستگی داره. این نگاه به عبادات و فضیلت‌های دینی به کلی مبتنی بر ناقص دانستن و نیازمند دیدن خداست و او رو تا حد یک کاسب سودجو پایین میاره. مسئله اینه که عبادت فقط به درد انسان میخوره و برای انسان مفیده. عبادت عملی است که اگر آگاهانه، آزادانه و خالصانه انجام بگیره میتونه باعث رشد و پیشرفت انسان بشه و صفای باطن و نورانیت درون برای او به ارمغان بیاره. از طرف دیگه به هیچ وجه نباید گناهان رو به گونه‌ای تعریف کنیم که لازمه اونها ایمان به خدایی ناتوان و لجباز و زودرنج و تنگ نظر و عقده‌ای باشه. غالبا فکر میکنن که گناهان باعث خشم خدا میشن و عذاب او رو بر سر ما فرو میارن. این تصویر کاملا غلطه. آفریدگار آسمان‌ها و زمین‌ها انقدر حقیر و بیچاره نیست که به خاطر گناهان انسان برافروخته و آزرده خاطر بشه. حقیقتا اگر خداوند چنان موجود حقیری باشه که تحت تأثیر کارهای ما قرار میگیره، ما نتنها باید به او مؤمن نباشیم، بلکه باید با تمام وجود از او اعلام انزجار و براءت کنیم. ابوبکر واسطی با شجاعت تمام به این حقیقت بزرگ اشاره کرده، میگه بیزارم از آن خدای که به طاعت من از من خشنود می شود و به معصیت من از من خشم می گیرد، پس او خود در بند من است تا من چه می کنم. حقیقتاً ساحت قدسی خداوند منزه از این که اعمال ما باعث خشم یا خشنودی او بشن. به نظر میرسه که اگر در قرآن و روایات بر عذابهای الهی تأکید شده و این تأکید مستلزم انسانوار بودن خداونده، بیشتر از اون جهته که غالب انسانها توانایی ارتباط برقرار کردن با خداوند منزه بیچگونه متعال رو ندارن. وگرنه آفریدگار این همه کهکشان چرا باید اینقدر حقیر باشه که گناه من هر قدرم بزرگ بتونه اعصاب او رو به هم بریزه و او رو از کوره به در ببره. بنابراین وقتی که از تأثیر گناه در غمگین شدن در واقع خداوند صحبت میکنیم، وقتی که از تأثیر گناه در غمگین شدن انسان صحبت میکنیم، نباید ذهن ما به طرف عذاب الهی بره. سیر رشد معنوی باید به گونه‌ای باشه که شخص گناهان رو ترک کنه، نه از آن رو که از خداوند به مثابه یک موجود خطرناک میترسه، بلکه از این جهت که به خداوند عشق میورزه و گناه رو نوعی ناسپاسی و قدر ناشناسی در مقابل او تلقی میکنه. با کمال دریغ باید عرض کنم که عطار هم با همه عظمتش گاهی در ورطه چنین خطایی میفته و سخنانی میگه که با باورهای او درباره استغنای خداوند سازگار نیستن. یکی از راههایی که عطار برای دلداری دادن به گناهکاران مطرح کرده اینه که اگر انسان مرتکب گناهان بزرگ شد، نباید در دام ناامیدی بیفته، به خاطر اینکه خدا عبادات و کارهای نیک فرشتگان رو به حساب او مینویسه و او رو نجات میده. روز و شب این هفت پرگاری پسر، از برای توست در کاری پسر، طاعت روحانیان از بحر توست، خلد و دوزخ عکس لطف و مهر توست، صد هزاران ابر رحمت فوق تو می ببارد تا فزاید شوق تو، چون درآید وقت رفعتهای کل، از برای توست خلعتهای کل، هرچه چندانی ملایک کرده اند، از تو از پی تو بر فضالک کرده اند، جمله طاعات ایشان کردگار، بر تو خواهد کرد جاویدان نثار. این در واقع سخنی که عطار میگه و جای دیگه سخنی که از عباسه طوسی نقل میکنه به خوبی این موضوع رو توضیح میده. عباسه طوسی میگه در روز قیامت گناهکاران به شدت پریشان و سرگردان میشوند و هیچ امیدی به رهایی ندارند. خدا از سر رحم و مهر به اندازه همه دنیا از عبادات فرشتگان بر میگیره و به گناهکاران هدیه میکنه و به این ترتیب اونا رو نجات میده. وقتی فرشتگان به خدا اعتراض میکنن، خدا به اونها میگه که این عبادات و نیکی ها برای شما هیچ سود و زیانی نداره، ولی باعث نجات این انسانهای بیچاره میشه. به همین خاطره که من عبادات شما رو به انسانها دادم. این دو قطعه رو دوباره لطفاً توجه کنید. این قطعه دوم رو من به شکل نثر گفتم، در منطق التیر صفحه 315 به شعر اومده. این دو قطعه رو یه بار دیگه لطفاً مرور بکنید و ببینید که چقدر مطلب شگفت آوری است واقعاً. گویا خدا به مقداری عبادت از سوی هر انسانی احتیاج داره و اگر خود اون شخص نتونسته چون این مقداری از عبادت رو به خدا تقدیم کنه، خدا از عبادات فرشتگان بر می‌داره و از طرف او به خودش میده تا به این طرف بتونه در قبال اون عبادات او رو بیامرزه و ببخشه. اینجور تصویری از خدا با تصویری که عطار از استغنای خدا مطرح می‌کنه سازگاری نداره. درست اینه که خوب و بد اعمال ما تماماً به ما باز می‌گردن و ساحت قدوسی خداوند بی‌نیاز بسیار فراتر از اینه که به کارهای نیکوی ما نیازمند باشه یا از کارهای ناپسند ما برنجه. ششمین نتیجه نیکویی که فهم استغنای خداوند در پی داره اینه که انسان در حالت ناامیدی و تضرع قرار میگیره. وقتی که انسان دریابه همه امور به دست خداست و خدا هم از انسان بی‌نیازه، غرور کاذب خودش رو از دست میده و با اخلاص کامل به زاری و به تضرع میپردازه. عاقبت به خیری به نظر عطار تماماً به عنایت خداوند بستگی داره، نه به عمل انسان، و کسی که این نکته رو دریابه از خودش ناامید میشه و به خداوند امید میبنده. عطار برای که این موضوع رو توضیح بده داستان نمرود رو آورده. نمرود بعد از 800 سال کفر و انکار و ظلم وقتی که در دست پشه کوچک زار و زبون میشه در میابه که این پشه رو خداوند بر او گماشته و اگر کاری نکنه ناامید نابود میشه. ناچار از حضرت ابراهیم میخواد که برای هدایت و نجات او دعا کنه. حضرت ابراهیم با تضرع و زاری از خدا میخواد که سعادت ایمان رو به نمرود ارزانی بداره و او رو از بت پرستی و شرک نجات بده و خداوند به او اینجور جواب میده. خطاب آمد ز حضرت که ای پیمبر، تو فارغ شو از او و رنج کم بر، که ما را نیست ایمان بهایی، که هست این گوهر ایمان عطایی، که چون خواهیم فرمانی درآید، ز ترسایی مسلمانی برآید، ز ترسایی مسلمانی برآید، بزرگانی که استغناش دیدند، نه شب خفتند و نه روز آرمیدند، چو کور از نقطه اسرار بودند، همه سرگشته چون پرگار بودند، چو کس را از دم آخر خبر نیست، از آن دم حسه جز خوف و خطر نیست. از نظر عطار اگر ما بفهمیم که خداوند استغنا داره، به حالت زاری و تضرع و نیاز میرسیم و این میتونه خیلی باعث رشد معنوی ما بشه. و هفتمین نتیجه نیکویی که فهم استغنای خداوند برای ما به ارمغان میاره، از بین بردن بقایای انانیت ماست. انسان ممکنه حتی پس از سالها مجاهده و سلوک معنوی و عبور کردن از حجابها بدون این که خودش هم بدونه اندک انانیتی و خودخواهی در وجودش باقی مونده باشه. به نظر عطار این استغنای خداست که بقایای انانیت او رو میسوزونه و او رو برای ورود به وادی توحید آماده میکنه. پاکدینی کرد از نوری سوال، ابوالحسین نوری رو میگه، گفت ره چون خیزد از ما تا وصال، گفت ما را هفت دریا نار و نور، می بباید رفت راه دور دور، چون کنی این هفت دریا باز پس، ماهی جذبت کند در یک نفس، ماهی که از سینه چون دم برکشید، اولین و آخرین را در کشید، هست حوتی نه سرش پیدا نه پای، در میان بحر استغناش جای، چون نهنگاسا دو عالم در کشد، خلق را کلی به یک دم در کشد. بین ما و خداوند هفت دریای نار و نور وجود داره و ما باید این هفت دریا رو پشت سر بگذاریم. بعد از اینکه از این هفت دریا گذشتیم یک ماهی میاد و در یک لحظه ما رو قورت میده و میبلعه و در واقع ما در درون او فرو میریم. و به نظر عطار این ماهی در دریای استغنا در واقع قرار داره. این سخن عطار که در میان دریای استغنا یک ماهی بزرگ وجود داره که دو جهان رو در خودش فرو میبره، شبیه سخن عین‌القضات همدانیه که عین‌القضات هم میگه یک نهنگ سفید در دریای استغنا زندگی میکنه. من نتونستم ریشه این رو پیدا کنم که از کجا اومده، ولی اجازه بدید که متن صحبت عین‌القضات رو با هم بخونیم. جوانمردا، مصطفی صلی الله علیه و سلم گوید ان لله 99 اسما ما تن الا واحده، ان الله وتر يحب الوتر، من احصاها دخل الجنه. حدیثی از پیامبر آورده که خداوند 99 تا اسم داره، هر کسی 99 اسم رو بشماره به بهشت میره. این القضات میگه پنداری که احصای آن 99 نام لغلغه لسان بی حاصل تو و امثال تو بود، تو که از ربوبیت او خبر نداری، اگر گویی یا رب العالمین منادای تو کی بود، تو که خلع الطاف ازلی نیابی، عذر بخوام، تو که خلعت الطاف ازلی نیابی و نبینی، یا لطیفن بالعباد چون گویی، تو که به مقامی نرسیدی که در آن مقام نور سیاه بر سالک عرض کنند، سموم قهر از کجا دیدی، پس یا قهار از تو گفتن کی درست آید. بلحسن بستی میگوید دیدیم نهان گیتی و اصل جهان و از علت و آل برگذشتیم آسان و نور سیه بلا نقط برتر از آن زان نیز گذشتیم نه این ماند و نه آن. حالا لطفاً به این صحبت رو دقت کنید. آنگاه نور سیاه در صورت نهنگ سفید بر سالک عرض کنند. چه می شنوی؟ مرتد است که از دیده دیگران حکایت می کند. یعنی من انرغزاد میگه من اگر از زبان دیگران دارم این حرفا رو میزنم کافرم، مرتدم. من دارم از دیده های خودم صحبت میکنم، یعنی خودم دیدم که نور سیاه به شکل نهنگ سفید در اومده. گاه میبرند تا بدان مقام و آن مقامی است که چون آدمی از آنجا درگذرد به خدا رسد و گویند بس کس که بدین مقام رسد و او را سموم قهر بزند. مسکین عاشق که اینجا یک نقطه درد گردد و از فرق تا قدم همه این گوید. ای دل به چه زهر خواستی یاری را، کو چون تو به باد داد بسیاری را. به هر حال عطار میگه در وادی استغنا نهنگی وجود داره که این نهنگ میاد و انسان رو فرو میبره. یک معنای این تمثیل در واقع اینه که استغنای خداوند و درک استغنای خداوند باعث میشه که بقایای خودخواهی که در گوشه و کنارهای روان انسان نهفته هستن از بین برن. این هفته به نظر من مهمترین آثار و نتایجی بودن که عطار برای فهم استغنای خداوند مطرح کرده بود. من با اجازتون به چند نکته دیگر هم در باب استغنا میپردازم. نکته بعدی که میخوام بگم راجع به حافظ و استغنای خداوند و معشوقه. دوستان بدون هیچ شکی حافظ به شدت تحت تاثیر عطاره و من فکر میکنم اقتباس‌های حافظ از عطار بیش از 100 مورد باشه. حافظ بنمایه‌های خیلی زیادی رو از عطار گرفته. در بحث استغنا هم همانندی‌های زیادی بین سخنان حافظ و عطار وجود داره. من به بعضی از اینها اشاره میکنم. به نظر حافظ خداوند یا معشوق از همه ستایش های عاشق بی نیازه. گوهر پاک تو از مدحت ما مستغنی است، فکر مشاطه چه با حسن خداداد کند. حافظ در جای دیگه باز به این نکته اشاره میکنه که معشوق از عشق عاشق هم بی نیازه و هیچ نیازی به عشق عاشق نداره. ز عشق ناتمام ما جمال یار مستغنی است، به آب و رنگ و خال و خط چه حاجت روی زیبا را. حافظ در جای دیگه میگه که 7 دریا در برابر طوفان استغنای خداوند مثل شبنمی کوچک و حقیرن. دقیقاً شبیه شعر عطار. بنابراین شگفت نیست اگر معشوق به گریه حافظ توجهی نمیکنه. گریه حافظ چه سنجد پیش استغنای عشق، کاندر این طوفان نماید 7 دریا شبنمی. یکی دیگه از برداشت‌های حافظ از استغنای خدا اینه که در بارگاه استغنای خدا طاعات و عبادات انسان ارزشی ندارن به خاطر اینکه خدا از همه اونها بی نیازه. بنابراین هیچ دلیلی برای فریفته شدن به کارهای نیکوی خودمون وجود نداره. به هوش باش که هنگام باد استغنا 1000 خرمن طاعت به نیم جو ننهند. نتیجه این تلقی از خدا اینه که در بارگاه استغنای او هوشیار و مست و عارف و رند و پاسبان و سلطان فرقی ندارن، به خاطر اینکه خداوند به هیچ کس احتیاج نداره و هیچ کس نباید در برابر او برای خودش منزلتی قائل باشه. به نظر میرسه که در اینجا روی سخن حافظ به مؤمنان و نیکوکارانه. حافظ با اشاره به استغنای خداوند میخواد که اونها رو از فخر فروشی و برتری جویی باز بداره. بیار باده که در بارگاه استغنا چه حاسبان و چه سلطان، چه هوشیار و چه مست. در جای دیگه حافظ استغنای خدا رو در واقع چنان شگفت‌آور توصیف میکنه که میگه در برابر استغنای خدا حتی جایی برای آه کشیدن هم وجود نداره. بنابراین عاشقان خداوند باید زخم‌های نهانی خودشون رو صبورانه تحمل کنن و دم بر نیارن. این چه استغناست یا رب، وین چه قادر حکمت است که این همه زخم نهان هست و مجال آه نیست. همونطور که میبینید حافظ به شکل شگفت‌آوری در زیباترین و کوتاه‌ترین شکل ممکن بسیاری از سخنان عطار درباره استغنای خداوند رو در اشعار خودش مطرح کرده. الان که دارم این فایل رو برای شما دوستان عزیزم ضبط میکنم، چهارشنبه دهم اردیبهشت ماه سال 1404 و خدا رو شکر در تهران باران خیلی خوبی در حال باریدنه، هزاران بار خداوند رو شکر. بریم سراغ نکته بعدی. نکته بعدی راجع به سرچشمه های نگاه عطار به استغنای خداست. همطور که دیدیم عطار توصیفی زنده و تأثیرگذار از استغنای خداوند رو پیش روی ما قرار میده. این تصویر بسیار وحشتناک و رعب‌آوره و میتونه هر انسان دلاغاه رازاشنایی رو به شدت مضطرب و نگران کنه. اگرچه عطار نتایج عرفانی و اخلاقی خیلی نیکویی از استغنای خدا میگیره، ولی به هر حال توصیفات او از استغنای خداوند واقعا وجود انسان رو از دلهوره پر میکنن. به نظرم پرسش بسیار مهمی که در اینجا میشه مطرح کرد اینه که این نگاه از کجا ریشه میگیره؟ چه عواملی باعث میشن که کسی مثل عطار و حافظ در واقع و بزرگان دیگر در فرهنگ ما چنین بر روی استغنای خداوند تأکید کنن و چنین تصویری رو از خداوند ارائه کنن؟ من در حد توان سعی میکنم که به این موضوع اشاره کنم و عواملی رو که در پدید اومدن چنین تلقی از خداوند نقش داشتن بررسی کنم. من به نظرم میرسه بدون اینکه بخوام ادعای حصر عقلی داشته باشم، فکر میکنم که دست کم سه تا سرچشمه مهم برای این تلقی از خداوند وجود داره. اولیش سرچشمه قرآنیه. ما در قرآن با دو تصویر متفاوت از خداوند روبرو هستیم، یکی تصویر جلالی از خدا و دیگری تصویر جمالی از خدا. طبق تصویر جمالی خداوند بی نهایت مهربان و بخشنده، رحمان و رحیم، بخشاینده، آمرزگار، ای پوش، لطیف، کریم و رحیمه. و طبق تصویر جلالی ما با خدایی روبرو میشیم که مکار، انتقامگیر، کینجو، مهیمن، شدید العذاب و بسیار سختگیرانه با انسان برخورد میکنه. درست اینه که این دو تصویر رو با هم در نظر بگیریم، ولی در طول تاریخ همیشه اینطور نشده و افراد گوناگون به دلایل مختلف بر روی یکی از این دو تصویر تأکید کردن. به دلایل مختلف در جامعه ما گرایش غالب به سوی صفات جلالی خدا بوده. این خودش واقعا به یک بحث بسیار مهم و پیچیده جامعه شناسانه و روانشناسی اجتماعی احتیاج داره. عطار هم از این قبیل افراده و بیشتر بر صفات جلالی خداوند تأکید میکنه. تصویری که عطار از بی‌اعتنایی و بی‌پروایی خداوند نسبت به جهان و انسان به دست میده تا حد زیادی از صفات جلالی خدا در قرآن قابل استنباط. کاملا روشنه که این قبیل آیات اگر در کنار آیاتی که به صفات جمالی خدا اشاره میکنن دیده نشن، طبیعتا چنین نتیجه رو به دست میدن که خداوند اینجور میشه که عطار به ما معرفی میکنه. از طرف دیگه همونطور که عرض کردم در قرآن 18 بار از استغنای خداوند یاد شده و طبیعتا این آیات در شکلگیری ذهنیت کسانی مثل عطار درباره استغنای خداوند نقش دارن. دومین سرچشمه این تصویر میتونه سرچشمه روانشناختی باشه. یکی از مهمترین سرچشمه های پدید اومدن تصویرهای گوناگون از خدا تفاوت‌های فردی انسان هاست. هر انسانی موجودی ویژه است و طبیعتاً از چشم‌اندازی خاص به خداوند نگاه می‌کنه. به همین خاطره که به تعداد انسان‌ها تصویرهای مختلف از خداوند وجود داره. عموم انسان‌ها غالباً با وجهی خاص از خداوند ارتباط برقرار می‌کنند و خدا رو به گونه‌ای خاص می‌بینند. طبق اصل فرافکنی انسان‌ها ویژگی‌های شخصیتی خودشون رو بر خدا فرافکنی می‌کنند و او رو به شکل خودشون می‌بینن. از طرف دیگه انسان‌ها امیال سرکوب شده، آرزوهای بر نیامده و تکانه‌ها و رانه‌های درونی خودشون رو بر خدا فرافکنی می‌کنن و او رو اونطور که خود می‌خوان می‌بینن، نه اونطور که خداوند واقعاً هست. عطار خودش به زیبایی و به صراحت بر این نکته تأکید کرده که هرچه ما درباره خدا می‌گیم، در واقع داریم درباره خودمون می‌گیم. آن چه گویی و آن چه دانی آن تویی، خیش را بشناس صد چندان تویی. قسم خلق از وی خیالی بیش نیست، زو خبر دادن محالی بیش نیست. گر به غایت نیک و گر بد گفتند، هرچ از او گفتند از خود گفتند. مثلا به صراحت داره میگه هرچی راجع به خدا بگی در باره خودت داری میگه، در باره خودت داری میگی. ذره ذره در دو گیتی وهم توست، هرچه دانی نه خداست آن فهم توست. عطار در پایان داستان منطق و طیر هم باز به همین مسئله مهم اشاره کرده که وقتی که سی مرغ راه سلوک رو به پایان میرسونن، مطلوبشون رو به شکل سی مرغ میبینن و با شگفتی تمام راز این مسئله رو از اون میپرسن و سی مرغ بدون زبان به اونها میگه که در واقع ما مثل آینه هستیم، هر کسی که به ما برسه خودش رو در ما میبینه. بی زفان آمد از آن حضرت خطاب، کاینه است این حضرت چون آفتاب. هر که آید خیشتن بیند در او، جان و تن هم جان و تن بیند در او. چون شما سی مرغ اینجا آمدید، سی در این آینه پیدا آمدید. گر 40 و 50 مرغ اینجا آمدید، گر 40 و 50 مرغ آیید باز، پرده ای از خیش بگشایید باز. گرچه بسیاری به سرگردیده اید، خیش را بینید و خود را دیده اید. از بررسی بنابراین میشه گفت که آنچه هم که عطار راجع به خدا میگه در واقع داره راجع به خودش میگه و ویژگی خودش رو داره در خداوند میبینه. من با نهایت احتیاط دارم این حرف رو خدمت شما عرض میکنم و دوستانی که صاحب نظرن ازشون خواهش میکنم که حتما سخنان منو نقد بکنن و خطاهای من رو نشون بدن. من با نهایت احتیاط حدس و گمان خودم رو دارم مطرح میکنم. از بررسی مجموعه میراث عطار تا حد خیلی زیادی میشه دریافت که او با وجود همه کمالات معنوی شگرفی که داشته و علارغم ذوق هنری و ادبی قابل تحسینش، تا حدی گرفتار یک گرفتگی خاطر و قبض روحی بوده. او مثل سنایی نگاهی عاشقانه و شورانگیز به خداوند نداره و خیلی بعید میدونم که کسی بتونه از طریق آثار عطار و سنایی شیفته خدا بشه و با خداوند رابطه عاشقانه ای برقرار کنه. استغنا و سختگیری و غیرت خدا و کنترلگری او در آثار عطار خیلی بیشتر از رحمت و کرم و لطف او مجال ظهور و بروز پیدا کردن. مقایسه تصویر خدا در نزد عطار و مولانا به خوبی این نکته رو روشن میکنه. همونطور که دیدیم عطار تأکید اکیدی بر استغنای خدا میکنه و انسان و جهان رو در برابر طوفان استغنای خداوند به هیچ میگیره. بهتره که نگاهی به مولانا بکنیم و ببینیم که مولانا بحث استغنا رو چطور میبینه. کلمه استغنا در مثنوی 5 بار به کار رفته، یعنی در 26,000 بیت شعر 5 بار به کار رفته و بدون استثنا درباره انسانه و غالبا هم معنی منفی داره، یعنی به معنای سرکشی و استکباره و بی‌نیازی از استاد که مولانا خیلی به شدت با اون مخالفت میکنه و مبارزه میکنه. کلمه مستغنی هم 5 بار در مثنوی اومده و باز هم غالبا وصف انسانه. در مثنوی کمتر از 10 بار از غنی به عنوان صفت خداوند استفاده شده، اونم بدون اینکه تأکیدی بر این صفت بشه. در کلیات شمس با همه بزرگی و طول و عرضش 1 بار از کلمه استغنا و 3 بار از کلمه مستغنی استفاده شده و در همه موارد این کلمه راجع به انسانه، نه به خداوند، نه راجع به خدا. بنابراین به نظر میرسه برخلاف عطار که بحث استغنای خدا رو خیلی جدی گرفته و برخلاف حافظ، مولانا توجهی به این بحث نداره. قطعه شگفت‌آوری در فیه مافی اومده که در اونجا مولانا خیلی نکته مهمی رو درباره استغنای خداوند مطرح کرده. از این قطعه میتونیم بفهمیم که مولانا آگاهانه راجع به استغنای خداوند صحبت نمی‌کنه. یعنی اینکه استغنای خدا در آثار مولانا مطرح نمیشه تصادفی نیست و بر اثر ناآگاهی و بی اطلاعی و بی توجهی اتفاق نیفتاده. نکته بسیار مهم اینه که به نظر مولانا آیات استغنای خدا در قرآن خطاب به کافران و بدکارانن و لزومی وجود نداره که ما برای دوستان خدا و مؤمنان از استغنای خدا صحبت کنیم. اگر خاطرتون باشه من در آغاز بحث گفتم یک سوال خیلی مهمی که باید بر آیات مربوط به استغنای خدا در قرآن عرضه کنیم اینه که مخاطب این آیات چه کسانی هستند، این آیات برای چه کسانی گفته شده. به نظر مولانا مخاطب آیات مربوط به استغنای خداوند کافران و بدکاران هستند. بنابراین لزومی وجود نداره که ما برای دوستان خدا و برای مؤمنان هم از استغنای خداوند صحبت کنیم. به نظر مولانا نکته دوم، تأکید بر استغنای خدا باعث ناامیدی و دوری انسان از خداوند میشه. این قطعه رو من میخونم و شما رو به تأمل در اون دعوت میکنم. مولانا میگه شریف پای سوخته گوید آن منعم قدس که از جهان مستغنیست، جان همه اوست، اوز جان مستغنیست. هر چیز که وهم تو بران گشت محیط، او قبله آن است و از آن مستغنیست. حالا ببینید داوری مولانا راجع به این رباعی چیه. مولانا میگه این سخن سخت رسواست، نه مدح شاه است و نه مدح خود. ای مردک آخر تو را از این چه ذوق باشد که او از تو مستغنیست؟ چرا کیف میکنی که خداوند از تو بی نیازه؟ این خطاب دوستان نیست، این خطاب دشمنان است که دشمن خود گوید که من از تو فارغم و مستغنی. اکنون این مسلمان عاشق گرم رو را ببین که در حالت ذوق از معشوق او را این خطاب است که از او مستغنی است. مثال این آن باشد که تونی در تون نشسته باشد و میگوید سلطان از من که تونیم مستغنی است و فارغ و از همه تونیان فارغ است. این تونی مردک را یا این تونی مردک را از این چه ذوق باشد که پادشاه از او فارغ باشد؟ آری سخن این باشد که تونی گوید که من بر بام تون بودم، سلطان گذشت، وی را سلام کردم، در من نظر بسیار کرد و از من گذشت و هنوز در من نظر می کرد. این سخنی باشد ذوق دهنده آن تونی را، الا این که پادشاه از تونیان فارغ است، این چه مت باشد پادشاه را و چه ذوق می دهد تونی را؟ هر چیز که وهم تو بران گشت محیط، اشاره داره به یک مصرع از اون روایی شریف پای سوخته. مولانا میگه ای مردک خود در وهم تو چه خواهد گذشتن جز بنگی؟ مردمان از وهم و خیال تو مستغنی هن و اگر از وهم تو به ایشان حکایت میکنی ملول شوند و میگریزند. چه باشد وهم که خدا از آن مستغنی نباشد؟ حالا داوری نهایی مولانا رو بشنوید. خود آیت استغنا برای کافران آمده است، حاشا که به مؤمنان خطا این خطاب باشد. ای مردک استغنای او ثابت است، الا اگر تو را حالی باشد که چیزی ارزد از تو مستغنی نباشد به قدر عزت تو. همون طور که از این قطعه شگفت برمیاد، نظر مولانا راجع به استغنای خدا با نظر پیر فرزانه نیشابور متفاوته. برخلاف عطار که خدا رو به طور مطلق بی نیاز می دونه و خیلی زیاد بر استغنای خداوند تأکید می کنه و در نتیجه این تأکید خداوند رو نسبت به سرنوشت انسان بی اعتنا می دونه، از نظر مولوی تأکید بر استغنای خدا نه ستایش خداست نه ستایش انسان، نه برای خدا کماله و نه برای انسان. اون چیزی که زیبنده خدا و مایه سعادت انسانه توجه خدا به انسانه، نه بی توجهی و انسان و استغنای مطلق خدا از انسان. از طرف دیگه به نظر مولانا آیت استغنا برای کافران اومده. همونطور که عرض کردم در قرآن نه یک بار بلکه 18 بار خدا با صفت استغنا یاد شده. بنابراین درست این است که مولانا بگه که آیات استغنا نه آیت استغنا. شاید هم آیه از قرآن بوده که به آیه استغنا معروف بوده. باید در این باره بیشتر تحقیق کنیم. در قرآن 9 بار به این نکته اشاره شده که کفر کافران زیانی به خدا نمیرسونه و خدا بی نیازه. شاید مولانا این قبیل آیات رو در نظر داشته. نکته دیگه که درباره این قطعه مولانا باید مورد توجه قرار بگیره اینه که مخاطبان آیه استغنا فقط کافران نیستن. دینداران و مؤمنان هم مخاطبان این آیات هستن. برای نمونه این آیه خطاب به دیندارانه نه کافران. و من جاهده فانما یجاهد لنفسه ان الله له الغنی الحمید. یعنی هر تلاشی که بکنید برای خودتونه و خدا بی نیازه. بنابراین سخن مولانا رو باید با احتیاط تلقی کنیم. درست اینه که در قالب موارد مخاطبان آیات استغنا کافرانند، و در مواردی این آیات خطاب مطلق انسان‌ها یا دینداران هم هست. به نظرم میرسه شگفت‌آورترین سخن مولانا در قطعه‌ای که برای شما خوندم در سطر آخر اومده. این سطر رو یه بار دیگه براتون میخونم و خیلی از شما دعوت میکنم در این جمله تأمل کنید. مولانا میگه اگر تو را حالی باشد که چیزی ارزد، خدا از تو مستغنی نباشد به قدر عزت تو. خیلی حرف عجیبیه، یعنی خدا از عاشقان خودش بی نیاز نیست. مولانا در جاهای دیگری از آثار خودش باز همین اندیشه رو مطرح کرده. برای نمونه یه غزلی رو برای شما میخونم. در آغاز این غزل مولانا به این نکته اشاره کرده که دریا از ماهی بی نیازه. به نظر او در دریا ماهیان فراوانی زندگی میکنن و همشون مثل نوزادهایی که به مادر خودشون وابستن به دریا نیاز دارن. بعد مولانا در ادامه به این نکته اشاره میکنه که دریا با همه فراغت و استغنایی که از ماهی داره، از سر فضل و لطف به ماهی علاقه و عشق داره. مولانا در ادامه غزل سطح صحبت رو بالاتر میبره و میگه بعضی از ماهی ها هستن که دریا طالب اونهاست و بدون مشورت با اونها کاری رو انجام نمیده. از این بالاتر اینه که مولانا میگه دریا با همه عظمتش به گونه‌ای با این ماهی برخورد میکنه که گویا ماهی پادشاه و دریا وزیره. منظور مولانا اینه که خدا با همه استغنایی که از انسان داره، انسان رو دوست داره و همین انسان حقیر و ضعیف میتونه به تدریج به کمالی برسه که خداوند مشتاق و طالب او بشه و در آفرینش با او مشورت کنه. خیلی غزل حیرت آوری است. مر بحر را ز ماهی دائم گزیر باشد، زیرا به پیش دریا ماهی حقیر باشد. مانند بحر قلزم ماهی نیابی جان، در بحر قلزم حق ماهی کثیر باشد. بحر است همچو دایه ماهی چو شیر خاره، پیوسته طفل مسکین گریان شیر باشد. با این همه فراغت گر بحر را به ماهی میلی بود به رحمت، فضل کبیر باشد. وان ماهی که داند کان بحر طالب اوست، پایش ز روی نخوت فوق اسیر باشد. آن ماهی که دریا کار کسی نسازد، الا که رای ماهی آن را مشیر باشد. گویی ز بس عنایت آن ماهی است سلطان، وان بحر بی نهایت او را وزیر باشد. گر هیچ کس ز جرأت ماهیش خاند او را، هر قطره ای به قهرش مانند تیر باشد. به هر حال نظر مولانا اینه که خدا با وجود استغنای شگفت‌آورش انسان رو دوست داره و به شدت مشتاق انسانه. در یک جایی در مثنوی مولانا باز به شکل حیرت‌آوری راجع به خداوند صحبت میکنه. در اونجا میگه فضل خدا اگرچه از هر نیازی بدوره، برای انسان دل میسوزونه و بر حال انسان گریه میکنه. خطاب خداوند میگه من گرم در زشتی و مکروهیم، که ز پرزهری چو مار کوهیم. در کمال زشتیم من منتهی، لطف تو در فضل و در فن منتهی. حاجت این منتهی زان منتهی، تو براری حسرت سرو سهی. چون ببیرم فضل تو خواهد گریست، از کرم گرچه زهاجت او بریست. سخن حافظ هم قابل توجهه که میگه ما به خدا محتاجیم و خدا به ما مشتاقه، بنابراین عجیب نیست اگر خداوند به ما توجه کنه. سایه معشوق اگر افتاد بر عاشق چه شد، ما به او محتاج بودیم، او به ما مشتاق بود. درسته که ایرادهای فلسفی و کلامی خاصی بر این قبیل سخنان مولانا و حافظ وجود داره، ولی به نظرم چون این تصویری از خدا که شوق و توجه او رو به انسان نشون میده، بسیار انسانی تر و پذیرفتنی تر از تصویریه که عطار از خدای مستغنی بی‌رحم در واقع ارائه میکنه. و سومین سرچشمه‌ای که میشه برای این قبیل سخنان در نظر گرفت، سرچشمه اجتماعیه. به نظرم یکی از مهمترین علل توجه بزرگانی مثل عطار به مسئله استغنای خدا مسائل اجتماعیه. میشه حد زد که تمرکز بر استغنای خدا واکنشی است به رفتارهای بعضی از گروه‌های مسلمان، همونطور که از آیات قرآن به روشنی برمیاد و مولانا هم به خوبی انگشت تأکید بر اونها گذاشت، در قرآن کریم آیات مربوط به استغنا عمدتاً خطاب به کافرانند. قرآن از طریق تمرکز بر استغنای خدا میخواد به کافران بگه که کفر اونها زیانی به خدا وارد نمیکنه و به مؤمنانی که به عبادتهاشون مغرور میشن بگه که عبادات شما هم سودی برای خدا نداره. حالا باید ببینیم که عطار این موضوع رو خطاب به چه کسانی مطرح میکنه. به نظر میرسه عطار با استفاده از آیات مربوط به استغنا و با تأکید بر این صفت خدا قصد داره به سه گروه هشدار بده و اونها رو به خودشون بیاره. این سه گروه عبارتند از ریاکاران، دینداران طلبکار و دینداران مغرور، که این یه بحث مفصلی خودش. از طرف دیگه در بحث سرچشمه های اجتماعی میشه به اینم اشاره کرد که در فرهنگ ما که همیشه فرهنگ دیکتاتوری و در بسیاری از مواقع فرهنگ تمامیت طلبی و توتالیتاریتیزم بوده و پادشاهان توتالیتر و تمامیت طلب بودن یا دیکتاتور و خودکامه بودن، این الگو در واقع وارد فرهنگ ما شده، وارد فرهنگ عرفانی و معنوی ما شده و این باعث شده که در واقع خداوند رو به شکل یک حاکم توتالیتر و حاکم خودکامه در نظر بگیرن که به تمام معنا مستغنی است و هر کاری که دلش بخواد با جان و مال رعیت میتونه انجام بده. به نظرم این نکته هم باید مورد توجه قرار بگیره که تصویری که از خدا در یک جامعه وجود داره تابع ساختارهای مهم اون جامعه است. صحبت ما راجع به استغنای خداوند به پایان رسید. به عنوان نتیجه سخن من سه تا نکته رو خدمتون عرض میکنم و دامن سخن رو فراهم میارم. نکته اول اینه که باز با احتیاط عرض میکنم و خیلی دست و دلم میلرزه موقع گفتن اون، اینه که به نظر میرسه که در مواردی عطار بزرگ داره یک قرائت توحیدی از جهانبینی خیامی به دست میده. اگر رباعیات بازمانده از خیام که قطعا مال او هستن و همچنین خیامانه هایی که در ادبیات فارسی وجود دارن بخونید، یکی از بنمایه های اصلی اونها حقارت انسان، بی ارزش بودن انسان در این جهان و هیچ و پوچ بودن انسانه. عطار هم خیلی شگفت آوره که این برمایه رو خیلی جدی گرفته و خیلی زیاد بر روی بی ارزش بودن انسان و حقارت انسان گاهی تاکید میکنه. اگر واقعا کنه سخن او رو در نظر بگیریم، گویا خیامه که داره با همون نگاه خودش که اعتقادی به مبدأ و معاد نداره صحبت میکنه. ولی مسئله اینه که عطار شدیداً توحیدیه و موحده و طبیعتاً قرائتی توحیدی از افکار خیامی داره به دست میده. شاید در نیشابور اون زمان چون این اندیشه هایی وجود داشتن و این اندیشه ها در رباعیات خیام به شکل خاصی قرائت شدن و همون اندیشه ها در شعرهای عطار به شکل دیگری قرائت شدن. اجازه بدید که من چند بیت از عطار براتون بخونم در همین بحث وادی استغنا، در همین بخش وادی استغنا. قدر نه نو دارد اینجا نه کهن، قدر نه نو دارد اینجا نه کهن، خواه اینجا هیچ کن خواهی مکن، گر جهانی دل کبابی دیده ای، همچنان دانم که خوابی دیده ای، گر در این دریا هزاران جان فتاد، شبنمی در بحر بی پایان فتاد، گر فرو شد صد هزاران سر به خواب، ذره ای با سایه ای شد ز آفتاب، گر بریخت افلاک و انجم لخت لخت، در جهان کم گیر برگی از درخت، گر ز ماهی در عدم شد تا به ما، پای موری لنگ شد در قعر چا، گر دو عالم شد همه یک بار نیست، در زمان ریگی همه انگار نیست، گر نماند از دیو و از مردم اثر، از سر یک قطره باران در گذر. همه آدم ها با همه عظمتشون و با همه داستانهاشون و زندگیشون اگرم از بین برن انگار یک قطره از بین رفته. گر بریختین جمله تنها به خاک، موی حیوانی اگر نبود چه باک. انسان ها همه بنزه یک موی یک حیوان ارزش دارن. گر شد اینجا جز و کل کلی تباه، کم شد از روی زمین یک برگ کاه، گر به یک ره گشت این نه تشت گم، قطره ای در هشت دریا گشت گم. حالا رباعی خیامو بشنوید. یک قطره آب بود با دریا شد، یک ذره خاک با زمین یکتا شد. آمد شدن تو اندر این عالم چیست؟ آمد مگسی پدید و ناپیدا شد. سخنها عین همان، فقط یکیشون با نگاهی توحیدی دارن مطرح میشن و یکیشون با نگاهی الحادی. نکته دومی که در جنبندی صحبت خدمتون عرض میکنم و بارها هم در ضمن صحبتام به اون اشاره کردم اینه که تأکید بر استغنای خدا و خار کردن انسان یکی از ویژگی هایی است که در جوامع سنتی دینی وجود داشته. در دنیای اسلام همواره بوده، در دنیای مسیحیت خیلی بیشتر، و به نظر میرسه که در قرون وسطا تأکید بیش از حد دینداران و کشیشان و روحانیون مسیحی بر هیچ بودن انسان و همه چیز بودن خداوند باعث یک واکنش افراطی رادیکال شد در دوره رنسانس و رنسانس به بعد، و اون ایده اومانیسم رو در واقع به وجود آورد. ایده اومانیسم میگه که انسان در مرکز هستیه و هیچ کسی از جمله خداوند قدرتی و سلطه‌ای بر انسان نداره. من باورم اینه که اومانیسم یک واکنش افراطی و یک واکنش طبیعی در واقع به هزار سال تخفیف و تحقیر انسان در قرون وسطا بود. من به نظر میرسه که افرادی مثل عطار بزرگ هم بیش از حد در واقع روی خار و خفیف بودن انسان در مقابل خدا تأکید میکنن و خیلی خداوند رو بالا میبرن. به نظرم خداوند به همین دلیلی که استغنا داره نیازی به این حرفا نداره. واقعا ما بهتره که در جامعه خودمون کاری بکنیم برای برکشیدن انسان، برای ارزش قائل شدن برای انسان، بدون اینکه به دام خطاهای در واقع اومانیسم بیفتیم. باید یک نوع در واقع انسانگرایی متعادل و معقول رو جایگزین این خداگرایی افراطی که در فرهنگ ما وجود داره و انسان رو تا حد هیچ پایین میاره قرار بدیم. و سومین نکته‌ای که اشاره کنم و دیگه صحبتم رو به پایان برسونم، توجه به سطوح مختلف انسان‌ها و ویژگی‌های روانی اونهاست. بعضی از افراد هستن که تحمل ناامیدی و تنهایی شدید رو دارن. کسی مثل بودا رو داریم که ناامیدی رو بزرگترین فضیلت میدونه، ولی ما باید بدونیم که تمام مردم اینطور نیستن. بنابراین سخن گفتن از استغنای خدا به این شکلی که عطار مطرح میکنه برای همه خوانندگان در واقع نمیتونه مفید و سودمند باشه. کسانی ممکنه با خوندن سخنان عطار اون نتایج نیکو رو برگیرن، از توهمهایی که راجب انسان، راجب سلوک معنوی خودشون دارن خارج بشن، متواضع بشن، شفقتشون نسبت به بدکاران و کافران زیادتر بشه. اینا واقعا هستن، اما فکر میکنم افرادی هم هستن که تا به این مقدار تمرکز بر تأکید بر استغنای خداوند رو ندارن و این ممکنه که به سلامت روانی اونها، به سلامت اخلاقی اونها و به سلوک معنوی و دینی اونها آسیب برسونه. بنابراین ما باید در واقع موقع طرح بحث استغنا به شیوهی که عطار مطرح کرده همواره به ویژگی‌های روانی افراد و سطوح اونها توجه داشته باشیم. امیدوارم که این بحث برای دوستان عزیزم سودمند بوده باشه. شما رو به خداوند مهربان می‌سپارم. به امید دیدارتون به‌زودی.